بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با امید اعانت و هدایت خداوند، سلسله برنامه های خودمون رو درباره فلسفه تاریخ و متد نقد و تحلیل تاریخی با گزارشی و مقدمه از تاریخ این معرفت آغاز میکنیم. فلسفه تاریخ امروزه دانش دامنگستری شده است که درباره آن کتاب کم نمیتوان یافت و به علت همین دامنگستری اختلاف اقوال و آراء هم درباره آن کم نیست، علل خصوص که این رشته از معرفت شبیه سایر معرفت هایی که به امور انسانی و اجتماعی و سیاسی مربوط می شوند داخل در عرصه سیاست شده و بهره‌جویی های مثبت و منفی و درست و نادرست سیاسی هم از آن به عمل آمده و می آید و به همین خاطر است که از یک امر صرفاً آکادمیک در آمده و موضوعی شده است که شما از هر کسی که اجمالاً با کتاب و تفکر سرکاری داره سؤالی درباره او بکنید پاسخی خواهید شنید. از این روز که ما در این رشته گفتارها و دروس دو وظیفه مهم در پیش روی خودمون داریم، یکی زدودن بعضی بدآموزی ها و دوم روشن کردن نقاط اصلی و مهم این دانش، اونچنان که امروز مطرح است و نشان دادن خطوط متفاوتی که متفکران در این زمینه پیمودند و بعد اگر فرصتی بود البته به بعضی از آراء اسلامی هم در این زمینه اشاره خواهیم کرد. اولین سوالی که در زمینه فلسفه تاریخ طبعا به ذهن میاد این است که چرا فلسفه تاریخ، چرا علم تاریخ نمیگوییم؟ مگه ما در مورد سایر علوم چگونه عمل میکنیم؟ مگه چیزی به نام فلسفه فیزیک هم وجود داره؟ مگه فلسفه شیمی هم وجود داره؟ و اگر وجود داره در اونجاها به چه معناست؟ چرا اصولاً در مورد سایر علوم امری به نام فلسفه فیزیک یا شیمی اونقدر گسترش و رواج و تداول پیدا نکرده مانند فلسفه تاریخ؟ و فیلسوفان که در این باب سخن گفتند و در این وادی گام زده اند چه منظوری رو از فلسفه تاریخ در نظر داشتند و خلاصه کجا می باید خطی کشید و تفکیکی کرد بین معرفتی به نام علم تاریخ و معرفتی به نام فلسفه تاریخ که ما اکنون در کار توضیح و تشریح آنیم. مقدمتاً یکی دو نظر رو در این باب ذکر می کنم که توسط کسانی ذکر شده است تا بعداً به نظر سومی برسیم که به نظر ما صحیح تره و مقصودی که از واژه فلسفه تاریخ هست رو روشن‌تر بیان می‌کنه. گفتند که علم تاریخ نمی‌گوییم و فلسفه تاریخ می‌گوییم به خاطر اینکه هنوز این علم به قطعیت سایر علوم نرسیده است و کشف قانونمندی های در آن اونطور که در سایر علوم شده نشده و به همین خاطر ما با مجموعی از حدس ها، فرض ها، امور مبهم روبرو هستیم در فلسفه تاریخ، در حالی که در سایر معرفت ها چنین ابهاماتی به این اندازه وجود نداره. بنابراین روزی، روزگاری اگر توفیقی دست داد و دانشمندان و متفکران موفق شدند که برای تاریخ قانونمندی های قطعی و لایتغیر کشف کنند که مورد اتفاق همه دانشمندان بود، در آن روز دیگه ما دست از اصطلاح فلسفه تاریخ خواهیم کشید و علم تاریخ رو به جای آن خواهیم نشاند. از نظر این متفکران اصولا امروزه دو چیز وجود نداره که یکی علم تاریخ باشه دیگری فلسفه تاریخ باشه و این دو به نحوی از آنها با همدیگه تمایز و تفاوت داشته باشن، بلکه هرچه هست یک چیز بیشتر نیست و اون یک چیز فلسفه تاریخ است و فلسفه تاریخ هم علم تاریخ مبهم است. این خلاصه مقصود کسانی است که معتقدند فلسفه تاریخ به این خاطر به وجود آمده است و این نام از آن سرچشمه نشأت کرده. این سخن است که مورد تأمل بسیار است. اولا یک بینش پوزیتیویستی که محض در اون موج میزنه. ما نمیخوایم به خاطر این اصطلاح پوزیتیویسم این سخن رو طرد کنیم، ولی پوزیتیویست ها یکی از ارکان تفکرشون این است که تقابلی بین علم و فلسفه قائلند و اون تقابل رو هم از قبیل تقابل علم و جهل میدانند، یعنی معتقدند که فاصله بین علم و فلسفه همان فاصله بین علم و جهل است و عبور از فلسفه به علم عبور از ابهام و ظلمت است به روشنایی و وضوح. بنابراین هرگاه در دانشی ابهاماتی داشتیم و از نظر وضوح و قطعیت فقیر بودیم، نام فلسفه بر او می‌گذاریم و فیلسوفان تاریخ هم به همین مبنا این نام رو گذاشتند. و بعد اگر به منطقه نور عبور کردیم، اونجاست که علم تاریخ متولد شده است. آیا واقعا این طوره و آیا در مورد سایر علوم همچنین چیزی وجود داره؟ اگر این سخن درست باشه، ما باید بیان بگیم که فلسفه فیزیک هم در گذشته داشته ایم، امروزه نداریم. فلسفه شیمی هم در گذشته داشته ایم، امروزه نداریم. مثلا کیمیاگری رو فلسفه شیمی نام بدهیم و بگیم که علمی بود که کورکورانه و کودکانه به دنبال کشف قوانین طبیعت میگشت، اون هم چهره شیمیایی حوادث طبیعت، و بعد به دلیل ابهاماتی که در اون علم بود و به دلیل ابتدایی بودنش نام فلسفه به اون میدیم و حالا که به نور علم شیمی چشم گشوده این دیگه یک پارچه تومار فلسفه شیمی رو در میپیچیم. کسانی که با معرفت‌های روزگار ما آشنا هستند میدونن که مطلقاً ماجرا به این شکل نیست و فلسفه شیمی هرگز به نام مجهولات شیمیایی نیست و علم شیمی هم به نام معلومات شیمیایی نیست. تفاوت بین این دوتا تفاوت علم و جهل نیست، تفاوت ابهام و وضوح نیست، بلکه نوع دیگری از تفاوت است که باید او رو حالا به دست آورد و در این بحثی که می کنیم رفته رفته روشن کرد. نوع دیگری از توضیح در این باب ذکر شده است و او این استش که به خاطر اینکه ما عام‌ترین و کلی‌ترین قانونمندی هایی که درباره علوم هست درباره تاریخ هست ذکر میکنیم، از این لحاظ نام فلسفه تاریخ به او میدیم. این سخن هم محتاج تأمل است. اولا عام‌ترین به چه معنا؟ ما تمام قوانینی که در علوم داریم اینا از نظر منطقی عام‌اند، کلی‌اند. بنابراین اگر بنا باشه که به اعتبار کلی بودن و عام بودن قانونی بر علم مشتمل بر آن قوانین نام فلسفه بتوان نهاد، همه علوم رو باید فلسفه نامید. شیمی رو، فیزیک رو، نجوم رو، بیولوژی رو و امثال اونها. ولی میدونیم که حداقل در عالم اصطلاح چنین چیزی جاری نیست. و اگر غرض این است که عمومیتی که در قوانین تاریخی هست عمومیت خاصی است غیر از اون عام بودنی که در زمینه قوانین علوم دیگر هست، در اون صورت باید البته معین کرد که پس این چه عمومیتی است و صرف گفتن کلمه کلی و عام ماجرا رو روشن نمی کنه و اون سوال رو پاسخ کافی و مکفی نمیده. به علاوه در مورد همون نکته اولی که ما گفتیم، این رو هم باید الان اضافه کنیم که گرچه که در معرفتی به نام فلسفه تاریخ اونچنان که هست قوانینی که بیان می شود از ابهام و عدم وضوح خالی نیست، اما این سخن به این معنا نیست که اونجاهایی هم که ما علم داریم همه قوانینشون قطعیت یافته و مسلمن. اصولا کدام علم است امروزه که از تئوری ها خالی نباشه؟ و اگر صرفا به این اعتبار بیایم و دانشی رو فلسفه بنامیم چون در او قوانین و قواعد غیر قطعی و غیر مسلم هست، باز همه علوم رو باید ما مشمول این نام بکنیم، چون تمام علوم تجربی هم که امروز داریم اینا هم خالی از فرضیات نیستن و بلکه به یک اعتبار اگر بپذیریم که مطابق نظر منطقیین استقراء هیچگاه نمیتواند هیچ امر تجربی رو به تثبیت نهایی برسانه، پس در مورد همه قوانینی که ما میشناسیم باید اونها رو از نوعی تزلزل جدایی ناپذیر جدا ندانیم. به این خاطر است که ما گمان میکنیم که نام نهادن فلسفه تاریخ بر معرفتی که کمابیش از محتوای او آشنا هستیم به هیچ یک از این اعتبارها نیست و باید برای او توضیح دیگری جستجو کرد و دقت نظر بیشتری اعمال کرد. فلسفه تاریخ امروز در حقیقت به دو معنای مهم به کار می رود که ما هم در گفتارهای آیندمون با تفکیک کافی این دو معنا رو در نظر می گیریم و مخصوصا توجه داریم که این معانی با همدیگه برامیخته نشود و به نظر ما یکی از مهمترین مغالطه هایی که در زمینه این معرفت صورت گرفته همین عدم تمیز بین این دو معناست و خلط احکام این دو معرفت که تحت نام واحدی نامیده شده اند و متاسفانه خطاخیز و اشتباه انگیز در آمده اند. فلسفه تاریخ در یک معنا فلسفه نظری تاریخ است. در این فلسفه نظری تاریخ به شرحی که بعداً خواهیم رسید، اون چه که موضوع این دانش قرار میگیره خود تاریخ است و به یک معنای دیگه فلسفه تاریخ فلسفه علم تاریخ است و اون چه که در این دانش موضوع قرار میگیره خود تاریخ نیست بلکه علم تاریخ است. مقدمتا یک توضیح کوتاهی من اینجا ذکر کنم. همه ما میدونیم که هر معرفتی، هر دانشی موضوعی داره و محتوای اون دانش رو احکام و عوارضی تشکیل میدهد که درباره اون موضوع سخن میگویند. به عنوان مثال وقتی که میگیم علم گیاه شناسی، این علم اگر از موضوعش از ما بپرسند خواهیم گفت که گیاه موضوع علم گیاه شناسی است. اگر بپرسیم که طب موضوعش چیست خواهیم گفت که بدن انسان از آن نظر که مشمول صحت و بیماری می شود از آن جنبه موضوع علم پزشکی است. حالا سوال اصلی که ما درباره فلسفه تاریخ طرح می کنیم این است که فلسفه تاریخ موضوعش کدام است؟ چه چیزی را در میان نهاده است تا درباره او سخن بگوید و احکام او را تبیین کنه؟ گفتیم که دو معنا داره. در یک معنا خود تاریخ موضوع این معرفت است و در یک معنا علم تاریخ موضوع این معرفت است. اگر بیاییم و خود تاریخ خارجی رو اونچنان که اتفاق افتاده و حوادث در او به وقوع پیوسته، ملت‌های آمده‌اند و رفتند، تمدن‌های طلوع و افول کردند، شخصیت‌های ظهور کردند، جنگ‌ها شده، صلح‌ها شده، ادیان بزرگ آمدند، فرهنگ‌ها آمدند، توده‌ها بودند، ادوار مختلف تاریخی بوده است. تمام اینها اونچنان که در عالم خارج اتفاق افتاده، اگر همون نفس حوادث خارجی مورد نظر ما باشه و بخوایم درباره اونها سخن بگیم و قوانین مربوط به اونها و حاکم بر اونها رو اصطلاحاً ذکر کنیم، در این صورت نوعی فلسفه تاریخ داریم به وجود میاریم. اما فلسفه تاریخ یک معنای دیگری هم داره. اون معنای دومش این است که بیاییم و خود تاریخ خارجی رو موضوع قرار ندیم و درباره حوادث واقعی عالم خارج سخن نگیم، بلکه علمی از علوم رو که علم تاریخ باشه اون رو برگزینیم، اون رو موضوع قرار بدیم، از توانایی ها، ناتوانی ها، ویژگی ها، خصوصیات، متد و چیزهای از این قبیل درباره علم تاریخ سخن بگیم. وقتی چنین شد، باز هم مطالبی گفته شده است که بر او نام علم تاریخ نمیتوان نهاد، بلکه مطالبی است درباره علم تاریخ. این هم فلسفه تاریخ نامیده شده است و میشود. در اصطلاحات فرنگی اینها رو به این نامهایی که الان می نامم نشان می دهند. اولا فلسفه نظری تاریخ همون است که به نام speculative philosophy of history نامیده می شود. فلسفه نظری تاریخ ما این رو اصطلاح کرده ایم. این همون چیزی است که موضوعش خود تاریخ است، درباره تاریخ است، نه درباره علم تاریخ. اما اون دومی که می گفتیم که علم تاریخ موضوع اون معرفت است و فلسفه تاریخ دانشی است که درباره متدولوژی این علم، ویژگی های او، توانایی ها و ناتوانی ها، محدودیت ها و چیزهای از این قبیل سخن میگوید، همونی است که اینجا ما در اصطلاح فرنگی اون رو critical philosophy of history یا formal philosophy of history مینامیم، که ما این رو به جای اینکه فلسفه نقدی تاریخ یا فلسفه سوری تاریخ ترجمه کنیم که ترجمه تحت لفظی است، ما این رو فلسفه علم تاریخ ترجمه میکنیم که دقیقاً اون مقصودی رو که این اصطلاح در نظر داره برآورده میکنه. بنابراین خوب توجه میکنید که در این بالا ما به خود تاریخ کار داریم، در این پایین به علم تاریخ کار داریم. موضوع یک جا تاریخ است و در جای دیگه علم تاریخ است. حالا خوب میشه فهمید که چگونه میشود که این دو معنا با همدیگه خلط بشوند، احکام یکی با دیگری برامیخته بشه و افراد یکی را به جای دیگری بنشانند و معاوضه کنند. این نکته بی‌اندازه مهمی است و باز حالا میتوان فهمید که چرا اون اشتباه رو گروهی کردند که تصور کردند که فلسفه تاریخ چیزی است که پیش درآمد علم تاریخ است، یعنی دوران کودکی و صباوت و نوجوانی و جاهلیت تا علم تاریخ و فلسفه تاریخ گمان کردند و بعد خود علم تاریخ رو دوران بلوغ این علم و به ثبات و به پیری رسیدن و به پختگی در آمدن. ما در واقع نه تنها در مورد علم تاریخ است که فلسفه داریم، بلکه در مورد سایر علوم هم چنین چیزی مصداق داره. و این در مورد سایر علوم بودن هم فقط به اون معنا نیست که کسانی با بینش پوزیتیویستی تصور کردند که فلسفه اون علم تقدم دارد بر خود علم، بر مبنای اینکه ابهام تقدم دارد بر وضوح و خروج از ظلمت است به نور. بلکه ما در مورد فیزیک هم علم فیزیک داریم، فلسفه علم فیزیک داریم. در مورد ریاضی هم علم ریاضی داریم، فلسفه علم ریاضی داریم. این کسانی که گمان می‌کردند که فلسفه تاریخ دوران کودکی علم تاریخ است و خود علم دوران پیری و بلوغ اون علم، در حقیقت اون چی که وجدانن و قلبن اینا درک میکردن این بود که فلسفه تاریخ خصوصیاتی داره که در علم تاریخ دیده نمیشود، پس ناگزیر باید این دوتا را از همدیگه جدا دونست. اما جدایی که بین اینا مینداختن، همونطور که گفتیم، جدایی نادرستی بود. از اون جهت نیست که این دوتا با هم فرق دارن، از این جهت هست که الان داریم میگیم. همطور که گفتم ما یه علم ریاضی داریم یه فلسفه علم ریاضی داریم. در علم ریاضی خود موجودات خارجی و عالم خارجی از اون نظر که دارای کمیت است مورد بررسی قرار میگیره. بنابراین علم ریاضی ساخته می شود. حتی اگر فضاهای موهومی در نظر بگیریم، تصور کنیم فضاهای چند بعدی که وجود خارجی نداره، اگر بیایم قوانین مربوط به اونها رو آکسیوماتیزه بکنیم، در بیاریم و منطقا درباره اونها بحث کنیم، به هر حال نوعی علم ریاضی ساخته می شود. اما فلسفه علم ریاضی دیگه خود ریاضی نیست. کسی با خوندن فلسفه علم ریاضی ریاضیدان نمیشه. ما دیگه در فلسفه علم ریاضی مشتق نمیگیریم، انتگرال نمیگیریم، این کارا رو نمیکنیم، بلکه میایم علم ریاضی رو موضوع قرار میدیم. میگیم یه موجودی در این عالم به نام علم ریاضی متولد شده است. دانشمندان ریاضیدان با تفکراتی که کردن، با کارهایی که داشتن، نوشته‌ها، مباحثات، نقدها، بالاخره علم ریاضی رو به وجود آوردن. حالا اگر ما بخوام ببینیم این چه جور معرفتی است، چه متدی در او به کار گرفته می شده، چه چیزایی رو می تونه معلوم کنه، چه چیزایی رو نمی تونه معلوم کنه، تمام آنچه که درباره این علم است و فلسفه اون علم رو تشکیل می ده. این به همین خاطر است که در این تعبیر ما معمولا به فلسفه علم متاساینس می گیم. و این متاساینس درست به معنای نستش که علمی بر فراز علم دیگری. علمی داریم به نام علم تاریخ و علم اون علم، معرفتی درباره اون علم، متا ساینس خواهد شد. بنابراین با این توضیحاتی که ما اینجا دادیم، حالا دیگه بعد روشن شده باشه که فلسفه تاریخ نه ابهامات تاریخی است. گفتیم هر علمی بر خودش ابهاماتی، تئوری‌های حدسیاتی داره و نه به معنای اون قانونمندی‌های عام مستر تاریخ، چون در اونجا هم این نکته رو گفتیم که این عام بودن رو باید روشن کرد و الا همه علوم قوانین کلی درباره طبیعت دارن. نسبیت، قانون نسبیت، تئوری نسبیت مگه عام نیست؟ تئوری اتمی مگه یک تئوری عام نیست؟ تئوری یا قانون جاذبه کیهانی نیوتن مگه قانون عام نیست؟ ولی ما اینا رو باش نمیگیم فلسفه این عالم، بلکه اینا قوانین یا تئوری های علمی هست. از اونجای نام فلسفه علم برده می شود که خود یک علمی موضوع قرار بگیره. تا اینجا این نکته رو ما روشن کردیم که فلسفه تاریخ رو ما از این پس به چه معانی به کار خواهیم برد و مفهومی که در نظر ما داره با توجه به نقدی که از آراء دیگران کردیم چه چیزی خواهد بود. ما حالا در بحث‌های آینده‌مون در هر این دو مورد بحث مبسوط خواهیم کرد و خصوصا سعی میکنیم که اینا رو به خوبی از هم دیگه تفکیک کنیم و اون خطاهایی رو که میگفتیم دیگه تکرار نکنیم. اما قبل از این که به هر یک از این مباحث بپردازیم و محتوای اینها رو مبسوطا توضیح بدیم، من لازم میدونم که قدری مقدمتا از نظر تاریخی توضیحاتی درباره این فنون داده باشم. ما در مورد فلسفه تاریخ امروزه به طور کلی با سه شیوه تفکر روبرو هستیم که این سه شیوه تفکر این هر دو معنای فلسفه تاریخ رو که اینجا ارائه کردیم در بر میگیره و اینها علل اصول شیوه هایی است که متفکران یا آگاهانه به اونها میپرداختند و یا اینکه در اون راه ها سیر میکردند بدون اینکه نامی بر آنها نهاده باشند و ما امروزه این نام ها رو بر حسب تفکیکی که خودمون میکنیم بر آنها میگذاریم. هیچ فرهنگی از نوعی فلسفه نظری تاریخ خالی نبوده است. شما نوشته های افلاطون رو که مطالعه کنید خواهید دید که شاید اولین بار اون تئوری مربوط به دوره‌ای بودن و سیکلیک بودن تمدن ها در اونجا اظهار شده است. نوشته های سنت آگوستین از آباء اولیه کلیسا و مخصوصا یکی از کتاب های او به نام شهر خدا سیتی آف گاد در اونجا دیده می شود که به خوبی حاوی نوعی فلسفه تاریخ است. این فلسفه تاریخ ها البته عمدتا فلسفه های تاریخی بوده است که ما امروزه می تونیم نام او رو الهی بگذاریم، یعنی عالم رو و تاریخ عالم رو چنان تصور می کرده اند که گویی خداوند در خلقت نقشه ای داشته است و این نقشه رفته رفته باز می شود و مثل توماری گسترده می شه و اون چرا که در بطن خودش داشته از گذشته و به طور اجمال در اون نهاده شده بوده به صورت تفصیل در میاد و به صورت ملت ها و دولت ها و حوادث تاریخی جلوه گر می شه. از این لحاظ به یک معنا فلسفه تاریخ و داشتن نوعی نگرشی درباره مجموع حوادث تاریخ امر نوری نیست و در این زمینه گذشتگان هم سخن گفتند و اظهار نظر کردند. اما از وقتی که در مورد خود علم تاریخ دقت نظر بیشتر شد و بحث بر این آمد که خود علم تاریخ چیست و مورخ چه کار باید بکنه، از اینجا بود که رفته رفته این بحث پیش اومد که علم تاریخ تفاوتش با فلسفه تاریخ چه خواهد بود و مورخ دقیقاً در کدام وادی باید گام بزنه و نقش یک فیلسوف در اینجا چیست. این نکته با اهمیتی است. ما فلسفه تاریخ، فلسفه نظری تاریخ رو اینجا معنا کردیم. من تا یک سوال رو باقی گذاشتیم که حالا بهش میخوام بپردازیم و این استش که درست است که فلسفه نظری تاریخ درباره خود تاریخ خارجی است، پس تفاوتش با علم تاریخ برای این که مورخین هم معتقدند که درباره همین حوادث خارجی سخن میگن و گفتیم که اون تفاوت که کسانی تصور کردن که اینجا قانونمندی های عام رو میگیم و اونجا نمیگیم، یعنی در علوم چنین نیست، این هم تفاوت خیلی درست و مقبولی نیست. بنابراین بین فلسفه نظری تاریخ آنچنان که نزد کسانی هست و به او باور دارند و علم تاریخ چه تفاوت است؟ ما در تعریفی که از علم تاریخ میتونیم بکنیم این است که علم تاریخ علم به حوادث خاص گذشته است. علم تاریخ علم بیان حوادث خاص گذشته است. این نکته خیلی اساسی. کسانی در مورد علم تاریخ گمان کردند که هدف علم تاریخ عبارت از این است که بیاد و قانونمندی های عام تاریخی را بیان کنه. ما منکر نمی شویم که علم تاریخ مشتمل بر قانون ها هست، اما هدف اساسی از علم تاریخ چیست؟ هدف اساسی مطابق این تعریفی که از این علم داریم بیان قانون ها نیست، بلکه به کار گرفتن قانون ها و استخدام اون هاست برای روشن کردن حوادث خاصی که در تاریخ گذشته است. البته در علم تاریخ قوانین کلی هست ولی الان خواهیم گفت اون قوانین کلی چه حالتی و چه صورتی دارن. علم تاریخ، در علم تاریخ وقتی یک مورخی به بیان حوادث می‌پردازه هیچ وقت به صورت کلی حوادث کاری نداره. وقتی که ما درباره انقلاب اسلامی ایران سخن می‌گیم، وقتی مورخین چه در حال و چه در آینده‌های نزدیک و دور به تبیین و توصیف این حوادث می‌پردازن، واقعا چه چیزی رو در نظر دارن؟ می‌خوان همین حوادثی رو که به طور مشخص در این سالیان خاص در کشور ما رخ داده است و روابطی رو که به طور خاص و مشخص با سایر حوزه ها و قلمروها و کشورهای دیگه در جهان داشته، همینا رو تبیین کنن. یعنی راجع به یک حادثه خاص می سخن میگن، هرچه این حادثه گسترده و وسیع باشه. راجع به روابط و علل و معلول های خاص می سخن میگن. به این خاطر است که ما در علم تاریخ بیش از این که هدفمون به دست آوردن قوانین باشه، توضیح حوادث خاص است. وقتی که ما درباره انقلاب کبیر فرانسه سخن میگیم، چه چیز رو میخوام مشخص کنیم؟ انقلابی در قرنی در نقطه از عالم توسط کسانی با ویژگی های خاصی اتفاق افتاده است. این یک حادثه 100% مشخص و منفرد و منحصر به فرد است. هدف مورخ در درجه اول توضیح دادن چگونگی اتفاق افتادن اون حادثه عظیم و پرماجرا و توابعی که این حادثه داشته است. و همچنین ما فرض کنید در مورد ظهور پیامبر اسلام، در مورد وقوع رنسانس در اروپا، در مورد کشف آمریکا، در مورد حمله مغولان به ایران، تمام این حوادث حوادث کاملا خاصند که در تاریخ اتفاق افتادند. و اگر مورخی قوانین رو به کار میگیره برای تبیین و تشریح این حوادث، در حقیقت اون چی که مقصود نهایی او رو تشکیل میده اون قوانین نیستن، به دست آوردن ویژگی های اون حوادثند، اون حوادث خاص، اما قوانین رو در استخدام میگیره. از اون لحاظ است که فیلسوفان تاریخ به ما میآموزند که علم تاریخ یک علم مصرف کننده است، نه یک علم تولید کننده. و قدر مصرف کننده بودن این علم همین است که قوانین کلی خودش رو از جای دیگه اخذ میکنه، بعد اینها رو به کار میگیره تا حوادث خاصی رو بر اونها نور بیندازه و روشن کنه. از یه جهت شبیه علم طب میمونه علم تاریخ. علم تاریخ شبیه علم طب میمونه. علم طب خودش علم تولید کننده ای نیست. خود طب قانون تولید نمی کند. دقیقا علم طب یک علم عملی، قوانین کلی خودش رو از سایر علوم میگیره، از بیوشیمی میگیره، از فیزیولوژی میگیره، از فیزیک میگیره، از شیمی میگیره، از بیولوژی میگیره. اینها علومی هستن که خودشون تولید کنندند و هدف اصلی در این علوم تولید قوانین کلی است. در بیولوژی راجع به یک گیاه خاصی ما نظر نداریم، به طور کلی راجع به تولید مثل جهان سخن میگه. راجع به در فیزیولوژی عنوان مثال ما راجع به گروه خونی خاص یک شخص خاص که نظر نداریم، به طور کلی راجع به مسئله گروه های خونی و انعقاد و عدم انعقاد و به دست آوردن فاکتورهایی که منتهی به انعقاد خون می شود و به این امور کلی نظر داریم. فیزیولوژی در مورد شخص خاصی هیچ وقت خودش رو محصور نمی کن. اما علم طب به خاطر هدف درمانی که داره این علوم رو به کمک می طلبه، اونها رو استخدام می کنه، قوانین کلی رو از اونها وام می گیره و بعد در مورد این شخص بیمار خاص و اون بیمار خاص اینها رو مصرف می کنه تا اولا مشخص کنه این چه بیماری داره، ثانیا مشخص کنه چه راه درمانی برای او می توان پیشنهاد کرد. از این لحاظ است که علم تاریخ گرچه مشتمل بر قوانین است، اما هدف اصلی مورخ تولید قانون نیست، بلکه تبیین حوادث خاصی است که در گذشته اتفاق افتاده است. خب قوانین کلی که علم تاریخ اخذ میکنه از روانشناسی است و از جامعه شناسی است عمدتاً، گرچه که در مواردی از قوانین باستانشناسی و زمینشناسی و اینها هم بهره میجوید و میباید بهره بجوید و البته هرچه که ما پیشتر میریم این بهره جویی های مورخ و علم تاریخ از این تکنیک های جدید و معرفت های نوین بیشتر خواهد شد. از این لحاظ است که به نظر ما فلسفه نظری تاریخ این تمایز اصلی رو با خود علم تاریخ داره که در فلسفه نظری تاریخ اگر چنین چیزی وجود داشته باشه به گمان فیلسوفان این خم نظر اصلی تولید قوانین کلی و قانونمندی های عام نیست که بر مجموع حرکت تاریخ حاکم است. اما در علم تاریخ اون چه که هدف اصلی تبیین حوادث خاص است با استخدام قوانین کلی که از سایر علوم اونها رو به دست میاره و زن میکنه. نکته دیگری هم که اینجا ما باید بیفزاییم این است که علم تاریخ مثل هر علم دیگری گزینشیست. یعنی درست است که به حوادث خارجی، به تاریخ واقعی در عالم خارج نظر داره، اما این نظر به مجموع حوادث تاریخی عالم خارج نیست، بلکه گزیدن و برگرفتن بعضی از حوادث است با دیدگاه ها و زاویه های دید مشخص و بعد درباره اونها سخن گفتن است. یه مورخ هیچ وقت درباره تمام عالم سخن نمیگه، حتی اگر خودش هم بپنداره که چنین میکنه در حقیقت چنین نمیکنه. هر مورخی زاویه دید خاصی داره و مسائل خاصی ذهن او رو به خودش مشغول کرده و از دریچه خاصی به عالم و به تاریخ نظر میکنه و تاریخ رو مینویسه. بنابراین علم تاریخ اگر میخواد علم تاریخ باشه اونچنان که مورخان او رو تولید میکنند، علمی است گزینشی و ناظر به وجهی یا وجوه خاصی از طبیعت، از تاریخ خارجی. اما فلسفه نظری تاریخ اونچنان که مدعیان این فهم ادعا دارند ناظر به وجهی از وجوه تاریخ خارجی نیست، بلکه من حیث المجموع و از تمام ابعاد و وجوه قانونهایی را عرضه می کند که همه حرکت تاریخ را فرا بگیره و این موجود متحرکی را که در حال رشد و تغذیه و تحرک مداوم است برای این حرکت مجموعی می خواد قانون بنویسه و برای ما سخن بگه. این هم نقطه‌ای که در تفکیک علم تاریخ از فلسفه نظری تاریخ می توان گفت. در این سخن بودیم که فلسفه نظری تاریخ و علم تاریخ و فلسفه علم تاریخ که از گذشتگان درباره آنها شیوه های تفکری به ما به میراث رسیده است مجموعا مشتمل بر سه تا شیوه می شه. یکی همین فلسفه نظری تاریخ است که عمدتا از طرف کسانی نظیر سنت اگوستین، اونچنان که ما میشناسیم، بیشترین تبیین رسمی درباره اونها صورت گرفته و بعد تقریبا از حدود قرن 19 به این طرف رسما بر مسند نشسته است و به صورت یک معرفت خودش رو بر ما تحمیل کرده است و عرضه کرده است. کسانی که بانیان اصلی این تفکر بودن البته میدونیم، یکیش خود جناب فردریک هگل هست، فیلسوف مشهور آلمانی و البته از پیروان و شاگردان او که البته بعدان از بعضی تعلیمات استاد برید کارل مارکس هست که او هم فلسفه تاریخ نظری مشخصی داره برای خودش که بعدان به توضیح اینها خواهیم پرداخت. و البته یک آقایی به نام شپنگلر، کس دیگری در روزگار ما به نام آرنولد هاینبی، اینا از مشاهیر کسانی هستند که به نوعی فلسفه نظری تاریخ نظر داشتن و می پرداختن. شیوه دومی که در مورد کاوش تاریخی و اون چی که به نام فلسفه تاریخ نامیده می شود وجود داره، شیوهیست که ما به او نام شیوه تجربی می داریم. پس از این که فلسفه نظری تاریخ خصوصا توسط این فیلسوفان که نام بردیم در قرن 19 رواج و قوت گرفت، کسانی از مدرسین علیه او قیام کردند. و خصوصا شعارشون این بود که مورخ پاسدار گذشته است و میباید گذشته را اونچنان که اتفاق افتاده بازسازی کنه و نشان بده. و به قول یکی از فیلسوفان از مورخان انگلیسی به نام لورد اکتون، مورخ خوب وقتی دیده می شود که دیده نشود، یعنی باید کمترین تأثیر از ناحیه مورخ در بیان حقایق تاریخی گذاشته بشه. بنابراین این که ما بیان و ابتدا یک فلسفه تاریخی خیلی بلندی برای خودمون برگزینیم و او را به منزله یک قالب فکری و ذهنی درآوریم که بعد هنگام تفسیر حوادث تاریخی از اون مدد بگیریم و وقایع رو در اون قالب ها بریزیم، این امریست که با عینی بودن، ابجکتیو بودن علم تاریخ ناسازگار است. و به همین خاطر مورخ خوب وقتی دیده می شود که دیده نشود، یعنی خودش رو کاملا از صحنه تاریخ بیرون بکشه، فراموش کنه تمام اون محتواهای ذهنی خودش رو و با یک چشم خشک علمی بدون هیچ گونه عینکی که بر چشمان ذهن خود زده باشه و وقایع گذشته رو بررسی کنه. چیزی که بدون امروزه هم کم نیستن کسانی که هوس این گونه رفتار رو دارن، مخصوصا در کمبریج یک رشته تاریخ نوشته شد که مبتنی بر این نوع تصور و این نوع امید بود که کاملا ذهن رو بپیرایند از هر گونه داوری قبلی و مطلقا بر مبنای وقایع و حوادث در مورد حقایق خارجی داوری کنند و سخن بگویند. پس این شیوه اولیست که ما اکنون وارث آن و کسانی هم طرفدار او هستند. هنوز هم همچنان که گفتم در این زمینه سخن زیاد گفته میشه، کتاب زیاد نوشته میشه و بسیاری از کسانی که امروز از فلسفه تاریخ فی الجمله اطلاعی دارن بیش از این تصور دربارش ندارن و گمان میکنن که اگر فلسفه تاریخ هست همان است که قانونمندیهای عام تاریخ رو روی هم رفته و من حیث المجموع بخواد برانه بیان کنه. شیوه دوم رو ما شیوه تجربی نام میگذاریم. در این شیوه خصوصا تأکید بر این است که علم تاریخ همانقدر علم است که فیزیک که شیمی، هیچ فرق نداره و متدش هم 100% متد تجربی است مانند سایر علوم. البته تکنیک تجربه در اونجا با تکنیک تجربه در علوم دیگه تفاوت میکنه، برای مسئله قابل توجهی است ولی در این حال به هیچ وجه فارق بین علم تاریخ و علم فیزیک نخواهد بود. و میدونیم علم شیمی هم تجربی است، علم نجوم هم تجربی است، فیزیک هم تجربی است. تجربی بودن متد این علوم است ولی تکنیک تجربه البته در این علوم متفاوت است. در نجوم ما از تلسکوپ و از رادیو تلسکوپ و امثال اینها استفاده میکنیم، در شیمی کاملا ابزار و وسائل تکنیک های دیگر رو به کار میبریم. در این حال همه این علوم تجربی هست. بله تکنیک تحقیق تجربی در تاریخ فرق داره با تکنیک تحقیق تجربی در شیمی، منتها این تکنیک ها باعث میشه که من علم غیر تجربی قلمداد کنم. خیلی از مورخان در قرن 19 و همین آقای لورد اکتون که نامش رو بردن و کسانی در فرانسه و ایتالیا بودند که طرفدار این روش بودند و هنوز هم هستند کسانی که گمان میکنند تاریخ رو باید در این قالب است. یک شیوه سوم هم در عالم فلسفه تاریخ به وجود اومد که امروزان به سرعت در حال رواجه، که در حقیقت میشه گفت نوعی تفکر کانتی و تحقیق تاریخی. یه توضیح خیلی کوچکی من مجبورم که در این باب بدم در اینجا، و این است که تفکر کانتی به طور کلی در عالم معرفت این است که هیچ کسی بدون عینک به عالم نظر نمی کند و اصولا فهمیدن و حصول معرفت همین دیدن از کانال عینک هاست که در چشم ذهن هست و هیچ کسی رو هم اون توانایی نیست که این عینک رو لحظه برداره واقعیت رو ببینه و بعد دوباره بر چشم بگذاره. این به طور ملخص تفکر کانت هست که
یک فلسفه بسیار بزرگ و بلندی رو به وجود آورده. حالا اگر ما این تفکر رو بپذیریم، در اون صورت حتی در عالم تحقیق در همه علوم و من جمله علم تاریخ باید قائل بشیم که اون نوع ابجکتیویتی، اون نوع عینی بودنی که کسان تصور کردند که میتوان به دست آورد و خود حقایق تاریخی عریان و بی پرده و بدون پیچیده شدن و در هیچ پوششی میتوان ملاحظه کرد، دیگه اون حوص رو باید ترک گفت، اون رو یا دیگه هرگز تعبیر بر نخواهد داشت. و بلد قائل شد که ما بخواهیم و نخواهیم از ورای حجاب های پرده های به عالم خارج در همه شؤون نظر میکنیم، من جمله در مورد تاریخ. یکی از کسانی که از طرفداران و بعد میشه که از مؤسسین این متد تاریخی است، یک فیلسوف مورخ انگلیسی است به نام کالوین هیت، که بعدا هم ما باز به آرای او اشاره خواهیم کرد. جورج رابین کالوین هیت و کسانی که همفکر او هستند از فیلسوفان تاریخ، اینا اعتقادشون این است که دیگران تصور میکنن حوادث تاریخی رو میتوان عریان دید. دوم این که گمان میکنن متد تاریخ همه متد علوم تجربی است. و سوم این که اینا تصورشون این است که تنها ابزاری که در دست مورخ هست همین منابع تاریخی است، یعنی کتاب هایی که مورخین و موثق و صادق نوشتن اینا رو باید برگزیده یک متد تجربی رو هم به علاوه کرد و بعد علم تاریخ رو به وجود آورد. اینا دقیقا اون چیزایی است که مورد نقد شدید این شیوه تفکر در تاریخ است. و ایشون و کسان همفکران او معتقدند که ما حتی منابع خودمون رو حق داریم نقد کنیم. و اساس مسئله این است که بین این روش و این روش تفاوتی که هست، اگر به زبان خود کالوین بخوام سخن بگیم، این است که در روش اون تاریخ عمل زنده است، در حالی که در شیوه تجربی تاریخ اجسام مرده است. یعنی در شیوه تجربی فرق نمیذارند بین این که انسانهای بودند که با فکر و برنامه ریزی و هدف اعمال را انجام دادند و اون اعمال شده تاریخ، و بین این طبیعت بیجان همه رو به یک جاره میرنند و یک متد رو بر اونها حاکم میگیرند. در حالی که در شیوه کالوین هیت، در این شیوه کانتی اگر بتوانیم به این نام بنامیم، اون چه که موضوع تاریخ قرار میگیره عمل زنده و هدفدار انسان هاست. و بنابراین مورخ کسی نیست که بدون یه عملی در خارج و در گذشته چگونه اتفاق افتاده، بلکه کسی است که بتواند خودش رو چنان به حوادث گذشته نزدیک کنه که گویی در همین زمان زندگی میکنه و بعد اون حوادث تاریخی رو در ذهن خودش و در قلب خودش دوباره بازی کنه. توضیح بیشتر اینها رو به مدت‌های آینده می‌سپاریم، ولی این شیوه رو باید خوب به خاطر داشت تا بعداً که نوبت داوری میرسه توجه داشته باشیم که ما از چه مسائلی سخن می‌گیم. حالا بعد از این مقدمات و روشن شدن اجمالی این که در زمینه تفکر تاریخی و مخصوصاً فلسفه تاریخ ما وارث چه شیوه‌های هستیم، چه نکاتی وجود داره و چه خلط ها و برامیختن های صورت گرفته که از اینا باید برحضر بود، ما مسئله خود فلسفه نظری تاریخ رو اونچنان که قبلا گفتیم به طور خلاصه عنوان میکنیم تا شرح مبسوط این رو برای آینده رسید. گفتیم که در فلسفه نظری تاریخ به خود تاریخ خارجی نظر است و موضوع خود تاریخ است، نه علم تاریخ. این رو مهم، اما در علم تاریخ هم موضوع خود تاریخ خارجی. تفاوت این است که در فلسفه نظری تاریخ به تاریخ چنان نظر می کنند که گویی من حیث المجموع یک موجود واحد زنده متحرک قانونمند است که انسانها، حوادث، کشورها، موجودات، سلولهای اون پیکرند. مجموع این تاریخ به منزله یک موجود با یک روح زنده است و این روح است که در تمام اندامها و سلولهای این پیکر رخنه کرده و او رو به یک طرفی داره میکشونه میبره و بعد به این طرف رفتن خودش البته مشتمل بر این است که ما قائل بشیم به اینکه این پیکر که داره میره از چیزی تقضیه میکنه، بنابراین محرک و مقضی داره، به راهی میدود، بنابراین این به راهی رفتنش خود به خود معنیش میشود که مسیری داره، مراحل حرکتی داره و بعد البته به مقصدی هم میخواد منتهی بشه و برسه. بنابراین اولین فرض کتاب و مهم و به زمان ما یه فرضی که تا این فرضی که تو نکنه فلسفه نظری تاریخ نمیتونه بنا کنه این است که ما قبول کرده باشیم که تاریخ مجموعه حوادث پراکنده نیست، اموری که اینا همینطوری بدون ارتباط با هم بدون ارتباط ارگانی که با هم اتفاق افتاده باشن نیست، بلکه این فرض رو باید پیشاپیش ما پذیرفته باشیم که تاریخ همچون موجود زنده متحرکی است که روحی دارد و جسمی و عزمی و آهنگی و حرکتی و هدفی و قانونی و نظامی و محرکی و مسیری. به این تاریخ یکی موجود عظیم الجثه است که همین که میدود این میشود حرکت تاریخ، به راهی که میدود میشه مسیر تاریخ، به جایی که میرسد میشه منزل یا منزل نهایی و بارانداز تاریخ. از این نظر در قانون در این فلسفه تاریخ برای تاریخ نوشته می‌شود، قانون برای حوادث جزئی تاریخ نیست، قانون برای حرکت این موجود محیط و از این الجثه که همه چیز رو زیر بال پر خودش می‌گیره و خودش به منزله یه دونه موجود حرکت می‌کنه. حالا ما در دروس آینده خواهیم گفت که چرا که این فرض ناگزیر است و حتما موجود هست در هر فلسفه نظری تاریخ. تعبیراتی که فلسفان تاریخ به کار می‌برند دقیقا مبتنیست بر این که ما تاریخ و یک موجود زنده و متحرک بدانیم نه چندین موجود، و بعد قانون‌هایی هم که برای تاریخ می‌نویسند چیزی نیست جز قانون‌هایی که مال حرکت این بدون موجوده. و بعد خواهیم دید کسانی که انتقادی به این نظریه دارند دقیقا انتقادیست که مبتنیست بر این که ما نمی‌توانیم یک چنین هویتی یک چنین روحی به مجموعه این پیکره تاریخ ببخشیم، و بلکه اون چه که ما میتونیم بکنیم یا بنا کردن علم تاریخ است به طریق گرگینکی به تفصیلی که خواهیم رسید انشاءالله، و یا بنا کردن فلسفه علم تاریخ است که این هم نقادی در این علم است نه نقادی در تاریخ خارجی. ما بحث امروز میده تا همینجا خلاصه میکنیم و بحث فلسفه نظری تاریخ رو اونچنان که در فلسفه فیلسوفان مثل هگل و مارکس و کاندی اومده به نوبت‌های آینده می‌سپاریم و بعد از اون هم سراغ فلسفه علم تاریخ خواهیم رفت. تا نوبت آینده خدا نگهدار.